بسم الله الرحمن الرحیم. ساقیا آمدن عید مبارک بادت، وان مواعید که کردی مرا را در زیادت. در شگفتم که در این مدت ایام فراق، برگرفتی ز حریفان دل و دل می دادت. برسان بندگی دختر رب، گو به درآی که دم و همت ما کرد ز بند آزادت. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح بیت اول از غزل 18 نکاتی پیرامون مفهوم ساقی مواعید و عید خدمتتان بیان کردیم و مقرر شد در این مجلس یکی دو نکته کوتاه دیگر در باب مفهوم عید بگوییم و به سراغ ابیات بعد از بیت نخستین برویم. در جلسه گذشته در آشنایی شما عزیزان با معانی عید، اشارتی به آیه ای از آیات قرآن در سوره مائده داشتم و چنین معنا کردیم یا چنین به حقیقت رسیدیم یا به حقیقتی چنین رسیدیم که در اصل عید ظهور یا نزول مائده آسمانی معنا بر دل و جان عارف است و اینکه در بیت اول هم ساقی را یا یک عبارت آمدن عید را به ساقی مبارک گفته یا به ساقی متبارک دانسته دقیقا به این معناست که شخص معشوق، شخص محبوب بر عاشق عاشق تر است از عشقی که عاشق نسبت به معشوق دارد. به یک عبارت خداوند بر بندگان صادق و عاشق خود عاشق تر است از عشقی که بندگان نسبت به خدا دارند. به همین دلیل عید را به ساقی مبارک گفت یا تبارک دانست، زیرا می دانست این عارف که حق چگونه از صداقت و صافی دل عاشق خود به مجد می آید. در باب کلمه عید علاوه بر آن آیه روایت مشهوری هم هست که بسیار شنیده اید و معمولا در شرح عرفانی این بیت مشرحان و مفسران به بیان این روایت مبادرت ورزیدند و به آن استناد کردند و من جمله ختمی لاهوری و این روایت همان روایت مشهوری است که از حضرت امیرالمؤمنین امام العارفین علی ابن ابی طالب وجود داره که الیوم لنا عید و قد لنا، امروز برای ما عید است، فردا هم برای ما عید است. کل یوم لا نقص الله فیه فهو لنا عید، در هر روزی که در تمامی روزهایی که در آن روز معصیت خدا نشود، چون شخصی که معصیت خدا نکند مائده آسمانی بر جانش نازل می شود، هر روزی که یا کل روزهایی که در آن گناهی صورت نگیرد عید است. این به اون معنای عرفانی عید که پیش از اون گفتیم بسیار نزدیک است. بعد حضرت ادامه می دهد، عید آن نیست که کسی لباس جدید بپوشد، ولیکن لمن آمن من الوحید، عید از برای کسی است که از اون وعیدها، از آن انذارها ایمن باشد. به یک عبارت جان خود به گناه به مهلک نیندازد، یا عارفی که حقیقت وصل خود را به لافیدنها و بافتنهای عقل در حاشیه از دست ندهد. به هر حال بحث در باب عید به ویژه در ساحت عرفان بحث حقیقتاً بسیار بلند است. فقط این نکته را عرض کنم که در قلمرو عرفان عرفا حقیقت عید را به سلامت ماندن می‌دانند، به سلامت رستن می‌دانند و سلامت را هم این گونه تعریف می‌کنند به تعبیر ختمی لاهوری که نزد این عزه، این نزد این عرفا، عید آن بود که حق سبحانه و تعالی در قلبه حال و قوت و مجد و قلق شوق که در بنده پدید دارد حافظ بنده باشد و امر خود بر ظاهر خود می راند و وی را به گزاردن فرمان و به مجاهده می آراید و نگاه می دارد. تعبیر الحق و الانصاف تعبیر قشنگی است و به سادگی نمی شود از اینها گذشت، به سرعت نمی شود گذشت. گفتیم که باید این شرح را سرعتی بخشیم، لیکن گاهی شرح جان است و نمی توان به صراحت و سرعت از آنها گذشت. نکته لطیفی که ختمی لاهوری گفت این بود که از دیدگاه عرفا عید به این معنا سلامت است که خداوند عاشقان خود را، عارفان خود را، محبان خود را غرق در مجد و سرور و قوت و حال می کند، به قسمی که مطلق این عارف و سالک اشراقی نسبت به پیرامون خود ندارد، به تمامی از آنچه ما سواست رها شد، آزاد و در قلم روی عاشقی خود در حقیقت عشق نرد عشق میزد، به صورت مطلق در مقام بست قرار میره. کل کائنات اینک در خدمت ماست و این اوست که حاکمی و سلطانی کل هستی را میکند، کل کائنات را میکند. خداوند او را به خیمه از خیام های معشوقی خود و عاشقی خود راه داده و اینه او در این قلم رو سلطانی مطلق این سالک، این عارف. در چنین قلم روی اگر این حال اوج گیرد، اگر این وجد قوت گیرد و غلبه مطلق پیدا کند بر جان سالک، چه بسا سالک بر جسم جان خود آسیب بزن، چون متوجه هیچ نیست از امور ماسم. عرفا میگویند خداوند در اینجا عیدی میدهند یا امر به عیدی میکنند، یعنی چه؟ فرشتگان را مأمور میکنند تا این عاشق را در مقام بست ایمن دارد، او به سلامت بتواند از این ساحت بگذرد. نه خطفه بیاید جان او را به رباید، حقیقت عرفان او را به رباید و او را به اعتراف اندازد و نه در این حال بر اثر شور و شوق مستی و اوج قوت وجد و سرور به جان خود آسیب رسد، به جسم خود آسیب رسد. این عرصه ایدیست یا عیدیست که خداوند سالک را میدهد، عارف را میدهد. آن سلامتی که گفته شد دقیقا منظور اینجاست، او را به سلامت میدارد، یعنی او کنترل میشود، او هدایت میشود تا به بادا به جان خود آسیب رساند. در این عرصه معانی بلندیست. شما شنوندگان محترم را ارجاع میدهم به اون معانی بلند، مثلا اون معنایی که مولانا آورده است از این که شطحیات بایزید سبب شد که چون از آن حالت به در آمد مریدان او را کافر بودند و بعد بایزید در مقام عاقلی فرمود اگر سماعی دیگر همین وجد و قوت خواهد مرا در گرفت و دیدید شطحیات میگوید لیس فی جبتی الا الله میگوید سبحانی ما اعظم شأنی میگویم، شما کارتهای خود برگیرید و جسم جان من آغشته به خون کنید تا مبادا این شکیات ظاهر شد. و مریدان چنین کردن، لکن چون سماع پایان گرفت بایزی در میانه میدان سر آمد و استوان و مریدان همه خونی و نالان و زخمی در گوشه خانقاه افتاده و سرگرد. گفتم که در این مدت ایام فراق برگرفتی به حریفان دل و دل میداده. این دل میدادت پایانی بیت دوم به معنای رضایت است. حافظ میگوید در حیرتم، در عجبم، شگفتم از این که بین من و تو فراق. بازگردید با اون قصه ماجرا که پیش از این گفتیم در غزل هفتم. بین من و تو فراقی وجود هم تو این فراق را می دیدی هم من می سوختم سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم باز درد اشتیاق. تو می دانستی این فراق را، حیرت می کنم از این که به این فراق رازی بودی. این دل می دادد اینجا دقیقا به این برگرست برگرفتی به حریف هم دل دل می دادد. دل همه را بردی، دل بری کرد، دلها را همه بردی و ما را در این مهنت فراق رو گذاشتی. این حیرت نداره، زیرا کار دل بر دل بریست. حیرت از آن است که به این رضایت، به این معنا راضی برگرفتی به خریفان دل دل میداد. سالک گاهی در قلم روی نجوای خود، در حقیقت عاشقی خود، چنین اظهار دلتنگی هایی هم دارد. اولا عارف اگر مدرک فراق نشود، مشرق جان خود به وصال نشود. این رو بسیار درمشه. کسی به حقیقت وصل میرسد که در گام اول فراق را تا ندانی دوری در رسیدن به اصل تلاشی نمی کنی. بسیاری به غلط به جهل مرکب خود را واسه می‌داند و به همین معنا از اصل می‌ماند. اینجا دلتنگی می‌کند و شاید به باطن دلبری می‌کند که خدایا خداوندا در این مدت فراق که دور بودیم و فراق میان من حاکم بود و تو دلبری های بسیار میکردی، چرا به این دلبری رضایت داشتی؟ چرا به این فراق رضایت داشتی؟ البته در قلم رو به اخلاق و در قلم رو به صورت عرفان میتوان پاسخ داد. این فراق باراسته میشود و ظاهر میشود تا عارف جانی آشفته تر و آغشته تر به حقیقت وصل بیاید. فراق اگر سبب شود آتش هرچه بیشتر موانع را بسوزاند و وصل را صافی تر کنند، این در حقیقت لطف خداست و خدا همیشه به لطف رضایت میده. پس برگرفتی ز حریفان دل و دل میداند، این به یک عبارت ابتلاعیست که حق میاد کرد. این فراق که از دیگاه شاعر و حافظ و عارف در اینجا دوریست، ابتلاعیست و اگر حق رضایت میدهد نه به فراق که به این ابتلاعیست، تا در این ساحت جان و دل سالک پاک شد و هرچه بیشتر محیال وصال شد. بیت سوم: برسان بندگی دختر رب او به درآن، که دم و همت ما کرد ز بند آزاده. اول این نکته را عرض کنم که در قرائت این بیت اختلاف شد. اختلاف البته کوچکیست. که دم و همت ما کرد ز بند آزادت، در برخی نسخ این واو میان دم و همت وجود نداره، که دم همت ما کرد ز بند آزادت. در نسخه معیار ما مرحوم غنی و قزوینی که دم و همت ما کرد ز بند آزادت، در برخی نسخ که دم همت ما کرد ز بند آزادت. این نکته هم. نکته دوم عرض کردم که شدیم دختر رز منظور شراب است، یعنی به یک عبارت دختر مقام فرزند است که از یک والدین خواسته میشه. شراب هم از انگور خواسته میشه. این ترکیب بسیار ظریف و زیبا را بنا به اون چی که در عینیت وجود دارد حافظ ساخته است، که همچنان که شراب از انگور حاصل می شود، دختر هم از والدین خود حاصل می شود، فرزند هم از والدین خود حاصل می شود. پس منظور از دختر رز شراب است. می گوید سلام ما را، بندگی ما را، عبودیت ما را به شراب روحانی برسان و به شراب روحانی بگو ظاهر شد. از خفا به درآن، که در اصل به واسطه همت ما تو آزاد شدی. چه دم و همت ما کرد ز بند آزادت، به واسطه همت ما آزاد شدی. اینک خود اظهار کن، اینک خود آشکار کن و از بند اسارت خود را بره. همچنان که پیش از این گفتم در باب این بیت دو ساحت تفسیری وجود دارد. یک ساحتی است که میگوید در مقام ظاهر، اما در مقام باطن برسان بندگی دختر رب او به درآی که دم و همت ما کرد ز بند آزادت. در مقام باطن سلام رساندن به آن می روحانی، که آن می روحانی عاملی بر سهل بودن طریقت شد. به زبان دیگر و به حقیقت معنا، ما بندگی دختر رز می کنیم زیرا این شراب روحانی که ما را به حضرت وحی می‌رساند. درست است که می‌گوید که دم و همت ما کرد به بند آزاد، و درست است که این معنا اشاره به امه ظاهری دارد و برداشتن حسها و آزادی میخارجی، اما واقعیت وضعی آن است که اولا اگر می ظاهر باشد، بندگی می ظاهر را هیچ کس نمی کند. مقام بندگی مقام بندگی حق تعالی است، آن کس که حق تعالی را بندگی می کند. فرضا خود بندگی فضاییست یا مدخلیست به یک معنا که می تواند ما را به حقیقت معنا برسند. در حقیقت معنا قصه این می شود که شراب روحانی ما را به حقیقت وزن می رساند. ختمی لاهوری هم به این معنا اشاره دارد. او می گوید چون ایام صیام به خیر گذشت و هنگام عود عید رسید، لاجرم حسن طلب می استقراق از جناب فیض مناب ساقی مستطاب بدین گونه می کند که ای مشفق مهربان، تأخیر و امحال الحال مصلحت وقت ما مریدان مشتاق داده استقراق نیست، پس برسان بندگی ما بی دست رسان به جناب دختر رز و بگو او را که به درآی و جلوه فرمایی، چرا که دم دعای ما ملحوفان کرد آزاد تو را از خوف رمضان، تا به آغوش و نوشانوش تو باز مستقرق لجه جمع و مستهلک بحره توحید شد. و این گونه میگوید که به یک عبارت این شراب وصل حاضر شود، ظاهر شود تا مسیر وصل مخیاتر و مستقیم تر گردد. برسان بندگی دختر رز گو به درآی که دم و همت ما کرد به بند آزاد. همین شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای منان می‌سپارم.